بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 32 و 33 و 34 از همین سوره هود. قوم نوح گفتن قالو یا نوح و قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. قوم نوح به نوح گفتن که با ما مجادله کردی و خیلی جدال کردی، فاکثرت جدالنا. تو فارسی میگیم خیلی جر و بحث کردی، اینقدر سر ما رو درد آوردی، چقدر حرف میزنی. فاکثرت جدالنا و ترجمهش اینه خاصمتنا، ای با ما داری دشمنی میکنی. تش حرفی که داری میزنی، میگوی خدا ما رو عذاب میکنه، بیار. فعتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین. به نوح گفتن دیگه این حرف رو بذاری کنار، خستمون کردی. مگه نمیگه اگه ایمان نیاوردیم خدا عذابمون میکنه، بیار عذاب. فعتنا به ما تعدنا، این ما تعدنا یعنی ما تعدنا من العذاب، و عذابی که وعده میدی رو بیار. ان کنت من الصادقین. قال، حضرت نوح تو جواب گفت انما یعتیکم به الله، من که نمیارم، عذاب رو خدا میاره. انما یعتیکم به الله و انشاء، اگه بخواد عذاب رو میاره. و ما انتم به معجزین، اون وقت که عذاب بیاد شما عاجز کننده خدا نیستید، یعنی نمیتوانید جلوی اراده الهی رو بگیرید. خدا اگه اراده کرد عذاب رو بیاره و آب بیاد از آسمان و زمین، شما نمیتونید مقاومت بکنید، خونسا کنید اراده الهی رو، جلوی آب بگیرید، از این ماشینا بذارید تون تون آب را بکشن بالا یا بریزن تو دریا. اینطوری که نیست که. ما انتم به معجزه. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، نصیحت منم سودی برای شما نداره اگه من بخوام شما را نصیحتتون بکنم، اما خدا نخواد. ان كان الله يريد ان يغويكم، من میخوام نصیحتتون بکنم، اما اگه خدا اراده داره که اغوا کند شما را، اغوا همون ازلاله، اگه بخواد خدا شما را گمراهتون بکنه، این صحبتهای من هیچ سودی برای شما نداره. هو ربکم و الیه ترجعون. خب این آیات ترجمهش در بن واضحه. من چند تا نکته کوتاه برای خودمون بیشتر میخوام عرض بکنم. یکی بحث جدال به احسن هست. جدال به احسن رو اینجا حالا نه، اما ظاهرن اگه اشتباه نکنم آیه 125 سوره نحل، سوره 16 همه قرآن، اونجا داریم و جادل هم بلتی هی احسن. اینو باید یاد بگیریم با مخالفین خودمون، اولا با روش حکمت حکیمانه استدلال میکنیم، اگه دیدیم اونا نپذیرفتن جداله به احسن. اما بدانیم دشمنان تهمت به ما خیلی میزنن، از جمله اینجا ببینید به نوح دارن میگن او چقدر حرف میزنی، چقدر جدل میکنی، در حالی که حضرت نوح جدل نمیکرد، واقعیات رو میگفت، اما مخالفین بهش تهمت میزدن. نکته دیگه این پایداری حضرت نوح علیه السلام رو که یه پایداری بی نظیر هست، 950 سال، یکی دو سال که نیست که، چندین قرن همینطور فرمان خدا رو انجام میده. خیلی ساله، در حالی که جناب یونس میدونید وقتی قومش ایمان نیاوردن زود حوصله‌اش سر رفت و رفت از قومش، بینا نفرینشون که. حضرت نوح علیه السلام یه همچین صبری داره. این صبر رو ما هم باید پیدا بکنیم، ما که ادعا میکنیم مبلغ دین هستیم خیلی باید صبور باشیم، یعنی گاهی برای هدایت یک انسان باید 10 سال وقت بگذارید، عجله نکنه. من گاهی به زنهایی که متدین هستن بهشون میگم اگه یه زن غیر متدین رو میخواید هدایتش کنین، گاهی چند سال باید وقت بگذارید، بخواد با یه جمله چادره دو سرت کنیم دارم چی که این عوض نمیشه که. این فکرش باشه، فکر شما دوتاست. 1 سال شما باید باش رفت و شد بکنی، بهش اظهار محبت بکنی، تلفن بهش بزنی، احوالشو بپرسی، شخصیت بهش بدی، جلو پاش بلند شی، بعد تو ظاهر بهش احترام بذار تا علاقه مند به شما بشه. وقتی علاقه مند شد، علاقه مند به چادر شما میشه، شما چادر سرت دیگه. وقتی علاقه مند به شما شد، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، وقتی این رفت و شد کن، کم کم خودش میاد از شما میپرسه که من چیکار کنم چادر سر بکنم، روم نمیشه مثلا، یا چادر مثلا چه مزایایی داری که شما اینقدر مقید هست، وقت شما برش توضیح میدید. اونجا دیگه میوه رسیده، یعنی دل این زنی که بعد حجابه دلش الان باز است برای شنیدن، شما راحت برش توضیح میدید. آشغال رو سر پیغمبر میریخت، پیغمبر هیچیش نگفتن برای هدایت او، صبر کردن یه چند ماه تا مریض شد، آشغال نریخت، به ما رفتن عیادتش، باعث هدایتش شد. خیلی باید دقت بکنیم، و الا خراب کردن ارتباط کاری نداره. انسان یه توهین میکنه تمام شد، اون یه توهین کرد، میگم اونم شروع کرد، خب میدونم اون شروع کرد، اما اگه ما جواب توهین رو با توهین دادیم دیگه تمام شد دیگه. انسان خیلی باید دقت کنیم، هنر تو اینه که جلو نفسمونه بگیریم. تعبیر امام صادق علیه السلام تو حدیث عنوان بصری یکیش همینه، تو آخر حدیث حضرت میگن تو حقیقت عبودیت ایناست، گنده یک کسی بهت گفت که یه فوش دادی، من 10 تا فوشت میدم، شما تو جواب بگو اگه 10 تا فوش دادی من 1 فوش بهت نمیدم. شما بیانه خوب بکن، اگر رابط رو نگذاشتی تلخ بشه، یه زمانی احتمال هدایتش هست. و تعبیری که به حضرت موسی شد که قولا له قولا لینا، به فرعون هم گفت با قول لین حرف بزن. یه درس برای ما هست. نکته دیگه که اینجا ما از این عبارت می‌فهمیم که اکثر تجدالنا میرسونه مخالفین ما تحملشون خیلی کمه، اینم توجه داشته باش که اگه نشستید با آرامی با آرامش خواستید خدا رو برای یک کافر اثبات بکنید، اون ظرفیتش کمه. بگه مثلا 1 ساعت 2 ساعت طول کشیم که ول کن دیگه، تو خستم کردی دیگه، یه همچین چیزی میگه، یه تهمت هم به دون میزنه که تو داری دروغ میگی، جدل میکنیم داری، در حالی که این طور نیست. اینه این اکثر جدالانا، اینه که چقدر جر و بحث میکنی، چقدر حرف میزنی، تو فارسی میگیم چقدر پر میگی. یه تعبیر این طوری میکنه. اینو بدانیم، مخالفین ظرفشون کمه، یعنی زود پر میشه، لذا باید خیلی مختصر باشون صحبت بشه، یا هی باید آمادش بکنیم چند جلسه بگیم حالا برو یه جلسه دیگه، ولی اگه خیلی طول کشید بدونیم اینا حوصله شنیدن سخن زیاد ندارن. یکی هم فعتنا به ما تعدنا، تمسخر مؤمنینه، مخالفین ما چون دلیل ندارن زود تمسخر میکنن، میگن این خدایی که میگی ما رو عذاب کن، کو عذابش کن، پس چرا این که کافر است اینقدر وضعش هم خوبه، وریت نیشه اینطوری هم میزنه و حرفش رو میزنه. بحث تمسخرم هست. بحث دیگه که از این آیه میفهمیم، مهلت الهی رو دلیل بر این نکنیم که اونا وضعشون خوبه، نه، حالا 950 سال به مخالفین اینجا خدا مهلت داده، آیا معناش این است که اونایی که کافر بودن اینا وضعشون خوب بود؟ تو فارسی میگیم جوجه ها رو آخر پاییز میشمرن، ولو زمان بگذره، ولو تو دنیا اینا مجازات شن، عاقبت خواهید دید تو قیامت چیه. و حالا چون این صحبتم کردم، این دو تا مطلب اینجا عرض بکنم، چون خیلی از ما سوال میکنم، دیروزم یکیس باز میگو مخالفین وضعشون چقدر خوبه، خمس هم نمیده، نمازم نمیخونه، هم مریضشون کم داره، میدونم چی دو تا نکته هست. یکی آیه قرآن لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. اولا میگه اینقدر چشمتو ندوز به متاع دیگران، یا به پیغمبرم میگه، میگه ما دادیم به مخالفین، خدا میگه، میگه ما متاع دادیم به این کفار و مشرکین، اینقدر چشم ننداز به اینا. چرا؟ دنبالش میگه اینا شکوفه‌های حیات دنیا هست، یعنی اینا بهرهای دنیایی دارن میبرن، بهره آخرت که ندارن. بعد میگه آخرت نصیب نداره. این یه نکته است که خدای متعال مخالفین رو از نعمت‌ها گاهی بهره‌مندشون میکنه، عاقبت هم هیچی ندارن. حالا بحث استدراج رو هم میخواد اینجا مطرح بکنید، بکنید که گاهی استدراج اصلا میخواد اینا توبه نکنن. نکته دوم اینه که این نعمت هایی که حالا خدا دادست به مخالفین، شما نگید اینا ارزشه. ببینید یه چیزی مرتکزه تو ذهن ماست که میگیم این نعمت ها ارزش است، بعد نتیجه میگیریم که چرا خدا به او داده به مؤمن نداده. امیرالمومنین علیه السلام این جواب دوم رو میدن، میگن که اصلا اینا ارزش نیست. اگر نعمت های دنیا پیش خدا ارزش جزئی داشت، یه شربت آبش هم خدا به مخالفین نمیداد، چون مهم نیست دارد بهشون میداد. این مهم برای شماست، برای کسی که دنیاییه چششو خیره کرده میگه او چقدر مال داده به این، چقدر ثروت داده، چقدر زمین داره، چقدر امکانات داره. اما اگه شما چشتون برگرد گفتین چیز مهمی نیست، نه که خودتون رو فوق دنیا حساب کردید، دیگه هیچ دیگه ایراد اصلا حل میشه. پس کیا ایراد میگیرن که چرا خدا به مخالفین داده؟ اونایی که نعمتای دنیا رو براش ارزش قائلن. امیرالمومنین سلام اینا جواب داده. کلمه نصح تو آیه 34 فرمود که نصیحت من فایده برای شما نداره. نصیحت کلامی رو میگن یا عملی رو میگن که به قصد اصلاح و از روی اخلاص سر میزنه، خالصانه میخواد اصلاح کنه، چه پاکش بکنه، نفعی برسونه، اینو میگن نصیحت. مقابلش غیه، ان کان الله یرید ان یغویکم. غی چیه؟ غی جهلی رو میگن که منشأش اعتقاد فاسد باشه، یه نادانی که ما میگیم گمراهی. اما گمراهی دو حالت داره تو عربی. یه گمراهی داریم که راهو که گم کرده است اما هدفو میدونه، راهو گم کرده، مثلا میدونه میخواد تهران بره، هدف رو میدونه، راه رو گم کرده، این یه گمراهیه. گمراهی دومه که انسان هم مقصد رو نمیدونه هم راه رو نمیدونه، راه رو گم کرده، میگن خب کجا میخواد بره، میگن اونم نمیدونم کجا میخوام برم. گمراهی اول که هدف رو میدونه راه رو گم کرده، تو عربی بهش زله میگه، زال گمراه رو میگن، نه گم مقصد، گمراه راه گم کرده. اما اگه گم مقصد و گمراه با هم شد، اونا غیبش میگن، یه مقدار پیچیدگیش بیشتره. فرمود اگه خدا بخواد شما را اغوا بکنه، یعنی کاریتون بکنه که نه هدف رو بدونید نه راه رو بدونید، من نوح دیگه نصیحت من فایدهی برای شما نداره. فما ین ولا ینفعکم نصحی ان کان الله یرید ان یغویکم. خب اینجا سوال جبر دوره مطرحه که خدا اگه بخواد یکی گمراه بکنه چه گناهی خود اون شخص کرده، و جوابشو قبلا دادیم که خداوند هیچ وقت شروع کننده نیست. خدا ابتدا کسی رو اغوا نمیکنه. وقتی خود شخص میگه نمیخوام هدایت بشم، فهمیدم هدایتو نمیخوام بپذیرم، و خدا در این صورتی که اغوا میکنه. لذا ختم الله علی قلوبهم گفتیم ابتداعا نیست، ابتداعا خود شخصه، پاشو کج میذاره بعد خدا مهر میزنه. منتها تو آیه دیگه ابتداشو نگفته، یه آیه دیگه داریم هم ابتدا رو میگه هم ادامهشو میگه. اون کجاست؟ فلما زاقو ازاق الله قلوبهم، یعنی زاقو اسنادش به انسان داده شده، این شروعش از انسانه. بعد ازاغ الله قلوبهم ادامه شه. این بحثیه که آخر آیم دارد هو رب بکن و الیه ترجعون، یعنی راه فراری وجود نداره، همه به سمت خدا داریم میریم، همه مغلوب خدا هستیم. بنابراین اگر تو دنیا مجازات نشدید فکر نکنید فرار کردید، آخرش به خدا وارد میشید، اونجا مجازات میشید.